تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
أما السؤال الأول فإن الذي يثيره في النفس ويجعله في موضع الشك فيه أن إجماع الناس جميعا على شيء أو إجماع أمة من الأمم كما هو إجماع اتفاق لا قيمة علمية له في استكشاف حكم الله. أكثر مسألة حجية إجماع مطالبی رو مرحوم مظفر فرمودن، اجماع رو تعریف کردن، فرق بین اجماعی رو که علمای شیعه قائلن و اجماعی رو که علمای اهل سنت به او معتقدن مطرح فرمودن و بعد فرمودن به دو سوال باید جواب بدید تا این که قول حق در مسئله روشن شد. سؤال اولی بود که اجماع از چه تاریخی به عنوان یک منبع برای احکام شرعیه مطرح شده است و در حقیقت یک بحث تاریخی در رابطه با بروز و ظهور اجماع در بین علمای اسلام. امشب میخوام به این سوال پاسخ بفرمایید. قبل از این که ایشون این سوال رو جواب بدن اشاره میفرمایند به دو سه نکته و بعد به این سوال جواب میدن. نکته اولی که بیان میکنند این است که میفرمایند اجماع مردم و اتفاق مردم در مسئله خاصی اگر ما دلیلی در حجیت اجماع نداشته باشیم خود اتفاق مردم کاشف از حکم الله نمی باشیم و به عبارت اخرى بین اتفاق مردم در رابطه با یک موضوعی و حکم الله هیچ گونه ملازمه ای نمی باشد. ذاتاً بین اتفاق مردم و حکم الله ملازمه ای نیست. میبینیم بسیاری از مردم اتفاق پیدا میکنن، متفقن بر یک مسئله که اون مسئله قطعاً حکم الله نمیشه. علیه نکته اولی که بیان میکنن این است که اتفاق مردم، اجماع مردم به صرف این که اتفاق مردم باشد این کاشف از حکم الله نمی کنه. این یک نکته. دوم می فرمایند یک مسئله را ما در جلد اول در باب حکم عقل تذکر دادیم که اون مسئله نباید با اجماع مخلوط شد و اون مسئله این بود که در باب احکام عقلیه گفتیم اگر عقلاء عالم همه بر یک مسئله توافق کنند و اون مسئله از آراء محموده باشد و حفظ نظام بستگی به اون مسئله داشته باشد، اونجا قطعاً شارع هم حکم می کند به همان مسئله. چرا؟ به علت این که گفتی شارع من العقلا بلکه رئیس العقلا، این مسئله تطابق آراء عقلا که در جلد اول مفصل بحثش رو خونده ایم، این مسئله غیر از این اجماعیست که ما در اینجا حرفشو میزنیم. مرادمون از اجماع در اینجا اتفاق فقط علمای اسلام هست. اون مسئله تطابق آراء عقلا بازگشتش به اجماع نمی باشد، بلکه اون مسئله در حقیقت رجوع می کند به حجیت حکم عقل و دلیل عقلی که خودش یک دلیل مستقلی است در مقابل کتاب و سنت و اجماع، و بحث از حجیت دلیل عقل رو بعدا خواهیم کرد. پس به طور کلی مسئله تطابق آراء عقلا در یک مطلب خاص با شرایطش، اونجا کاشف از حکم شارع هست ولی اونجا رو اجماع نمی گویند. اون مسئله برگشت می کند به حجیت دلیل عقل که بعداً بحثشو خواهیم. اینم نکته دومی که اینجا ذکر. نکته سومی که اینجا بیان می فرمایند این است که چرا اتفاق مردم کاشف از حکم شرعی نیست. اتفاق مردم به ما هم اتفاق چرا کاشف از حکم شرعی نیست؟ جواب می دهند دو تا علت برای این مسئله ذکر. علت اول می فرمایند در بسیاری از موارد هست که مردم که اتفاق می کنند برای این مسئله، علت اتفاقشون عادت مردم هست. علت اتفاقشون در یک مسئله ای غرائز نفسانی، علت اتفاقشون در یک مسئله خاصی خصوصیات دیگر بشر است که ذات مقدس پروردگار از این خصوصیات منزه هست. پس بنابراین اتفاق مردم به عنوان این که اتفاق و اجماع مردم است کاشف از حکم شرعی نمی کنید. این یک دلیل علت. علت دوم، اگر بگیم اتفاق مردم به ما هو اتفاق به علت این که اتفاق است کشف می کند از حکم شارع، باید بگیم فرقی نداشته باشه، لازم است فرقی نداشته باشه بین اتفاق مسلمانان یا اتفاق کفار یا اتفاق ادیان دیگر. یعنی هر اتفاقی باید کاشف از حکم الله باشه، چون شما میگید اتفاق به ما هو اتفاق، اجماع به علتی که اجماع است کاشف از رأی معصوم است، کاشف از حکم الله است. پس این اتفاق هر جا بود باید کاشف از حکم الله باشه. نتیجه این می شود اگر مسیحیت هم اتفاق داشتن در یک مسئله ای باید کاشف باشد از حکم الله، چون که اتفاق دیگه. اگر فرض کنید مادیین هم در یک مسئله اتفاق داشته باشن، چون اتفاقا باید کشف کند از حکم الله، و حال این که هیچ کسی این حرف رو نمیزن، نمیگه اتفاق غیر مسلمانان حجت است و کاشف از حکم الله. خب بعد از این بیان یک سوال پیش میاد و اون سوال اینه، اگر اتفاق و اجماع به ما و اجماع حجت نیست، پس چرا علما میگوین اجماع مسلمانان حجت است؟ آیا دلیلی داریم در این که اجماع فقط مسلمانان حجت است؟ یا نه دلیلی نداریم؟ آیا مدرکی داریم در این که اجماع مسلمین بالخصوص حجت است؟ یا نه مدرکی نداریم؟ از اینجا ایشون وارد می شوند در جواب سوال اول، می فرمایند قبل از این که به ادله حجیت اجماع مسلمین برسیم، اولا باید بررسی کنیم سیر تاریخی اجماع را در بین علماء اسلام. قبل از این که به ادله حجیت اجماع برسیم، باید سیر تاریخی اجماع را مشخص کنیم، و به عبارت اخرى باید اولین اجماعی را که در تاریخ اسلام وجود داشته بررسی کنیم. اولین بار که اجماع در تاریخ اسلام به عنوان یک دلیل شرعی مطرح شده چه بود؟ جواب میدهند، میفرمایند اولین اجماعی که در تاریخ اسلام مطرح شد به عنوان یک منبع و دلیل در مقابل کتاب و سنت ادعای اجماع بر خلافت خلیفه اول ابوبکر. پیروان خلیفه اول چون هیچ دلیلی از قرآن و سنت برای خلافت ابوبکر پیدا نکردند و از این طرف میبایست خلافت او را مشروع جلوه دهند و برای مردم به عنوان یک امر شرعی و مذهبی مطرح کنند، آمدن دست به دامن اجماع زد. و به این شکل مسئله را بیان کردن، گفتن امامت از فروع دین است نه از اصول دین. چون امامت به خلافت از فروع دین است، لازم نیست دلیل قطعی از قرآن یا سنت در این مسئله داشته باشه. فروع دین دلیل قطعی از قرآن و سنت نمیده، و دلیلی که بر مشروعیت خلافت ابوبکر ذکر کردن اجماع مسلمانان اهل مدینه بود. گفتن مسلمانان در مدینه در خلافت ابوبکر اجماع کردن. بعد دیدن خب در بین مسلمانان مدینه عده زیادی بودن که با ابوبکر بیعت نکردن، از این نظر دست برداشتن، گفتن دلیل بر مشروعیت خلافت ابوبکر اجماع اهل حل و عقد و بزرگان شهر است. گفتن همین بعد بزرگان شهر مدینه اتفاق دارند در اجماع دارند در خلافت ابوبکر، خود این اجماع اونها خلافت ابوبکر رو مشروع می نماید. این اولین اجماع بود که علمای اسلام برای مشروعیت یک مسئله بهش تمسک کردند. بعد از این ادعای اجماع بود که در رابطه با اجماع علما وسعت قائل شدند، گفتن نه تنها در خلافت بلکه در هر یک از فروع دین می توانیم به اجماع تمسک کنیم. این سیر تاریخی اجماع هست که ایشون به طور خلاصه شروع و بدل اجماع رو بیان کرد تا برسیم به مثال. اما سؤال اول که می فرمایند، سؤال اول این بود که قول به اجماع از کجا در بین اصولیین پیدا شد. فَإِنَّ الَّذِي يُسِيرُهُ فَالنَّهِ و یجعلها فی موضع شک، با این عبارت عرض شد میخوان به عنوان مقدمه سه مطلب رو تذکر بدن. مطلب اول، ایشون میفرماین اون چه که برمی انگیزاند این شک را در نفس، و یا به این سوال برگردونید، اون چه که برمی انگیزاند سوال را در نفس انسان و قرار میدهد این نفس انسان را در موضع شک در مسئله اجماع، اون چه که در مسئله اجماع باعث شک و تردید انسان می شود این نکته، اون نکته چیه؟ ان اجماع الناس جمیعا علی شیء، اتفاق مردم، همه مردم در یک مسئله، فرض کنید تمام مردم عالم در یک مسئله اتفاق دارن، یا اتفاق یک امتی از امم در یک مسئله خاصی، بما و اجماع و اتفاق، این اجماع مردم به علت این که اجماع و اتفاق اونهاست، لا قیمت علمیه له فاستکشاف حکم الله، قیمت علمی، ارزش علمی نیست برای این اجماع مردم در کشف کردن حکم الله. چرا؟ لانه لا ملازمت بینه و بین حکم الله، ملازمه نیست بین اتفاق مردم و بین حکم الله. فالعلم بهی، پس علم به اون اجماع مردم، لا یستلزم العلم به حکم الله، مستلزم علم به حکم الله نمی باشد، به ای وجه من وجود ملازمه، به هیچ یک از اقسام ملازمه که اشاره کرده این بارها، ملازمه سه قسمه در منطقه هم خونده، ملازمه بیین، غیر بیین، بیین به معنی العام، بیین به معنی الاخر، به هیچ یک از اقسام ملازمه بین اتفاق مردم و بین حکم الله ذاتا ملازمه نیست. این یک مسئله. مسئله دوم، نعم الشیء الذي يجب الا يفوتنا التنبيه عليه في الباب، بله اون چی که لازم است این که فوت نشود ما را تنبیه بر این مطلب در این باب، این است که انا قد قلنا في ما سبق، ما در ما سبق در جزء دوم گفتیم و سیأتی، به زودی هم این مطلب رو که بحث حجیت دلیل عقلی باشد در اونجا این مسئله رو تکرار میکنیم. چون مسئله چیه؟ ان تطابق آراء العقلا بما هم عقلا، اتفاق آراء عقلا به الذی که عقلا هستن در قضایای مشهوره عملیه، اون چنون قضایایی که می نامیم اون قضایا را آراء محموده، اینا رو در جلد اول دیگه طور مفصل تذکر دادیم آراء محموده چی هست، اونجا خودتون ذکر کردن. ولتی تتعلق به حفظ نظام، اون چنون آراء محموده ای که تعلق دارد به حفظ نظام و نوع بشر، یستکشف به حکم شرعی، کشف می شود به طلب این تطابق آراء عقلا حکم شرعی. چرا؟ لأن الشارع من العقلا، وقتی که تمام عقلا گفتن العدل و حسنون از ظلم و قبیحون، شارع هم بما انه من العقلا بل رئیس العقلا، قطعا همین حکم رو خواهد داشت، به خاطر اینکه شارع هم از عقلا است، بلکه رئیس عقلا است و هو خالق العقل، بلکه خالق عقل است، فلا بد ان يحكم به حکمه، باید حکم کند شارع به حکم اون عقلا. ولیکن میخوان بفرماید خلق نشود بین این تطابق و بین اجماع، ولیکن هذا التطابق ليس من نوع الاجماع المقصود، این تطابق از قسم اجماعی که در اینجا مقصود است نمی باشد، اجماعی که در اینجا مورد قصد ما هست اجماع فقهاء اسلام در یک مسئله خاصه، بل هو نفس الدلیل العقلی، بلکه این تطابق آراء فقلا خود دلیل عقلی، اون چنان دلیل عقلی که میگوییم حجیت او را در مقابل کتاب و سنت و اجماع، و هو من باب تحسین و تقبیح العقلیه، و این تطابق آراء عقلا از باب حسن و قبح عقلی، اون چنان حسن و قبحی که انکار میکنند او را این کسانی که قائل به حجیت اجماع هستند، اهل سنت که قائل به حجیت اجماع به موقع و اجماع هستند، حسن و قبح عقلی رو انکار میکنند. در جلد اول خوندیم آقایان اشاعره قائل به حسن و قبح عقلی نیستند، پس اونها با این که قائل به حسن و قبح عقلی نیستند، یعنی این تطابق آراء عقلا رو حجت نمیدانند، اجماع رو حجت میدانند، پس اجماع غیر از این تطابق آراء عقلا میباشند. این نکته دوم. نکته سوم، میخوان دلیل ذکر کنند برای این که چرا اجماع به ما و اجماع حجت نمی باشد. می‌فرمایند اما اجماع الناس، اما اتفاق مردم، اون چون اجماعی که داخل نیست در تطابق آرای عقلا به ما هم عقلا، فلا سبیل الى اتخاذه دلیلا از حکم شرعی، راهی نیست به اتخاذ این اجماع را دلیل بر حکم شرعی. چرا؟ لان اتفاق هم دلیل اولشون این است. چرا اجماع مردم دلیل بر حکم شرعی نمی باشن؟ به خاطر اینکه اتفاق مردم در یک مسئله خاصی قد یکون و بدافع العاده، گاهی می باشد به سبب عادت مردم، مردم به یک مسئله عادت دارن اتفاق می کنند بر این مسئله. مثلا فرض کنید مردم عادت دارن که وقتی میهمان وارد میشه جلو پاش بیستن. خب نمیتونیم بگیم اینجا چون مردم در این مسئله اتفاق دارن حتما حکم شرعی هم هست این مسئله، یعنی شارع هم حکم میکنه که واجب جلو پای میهمان انسان بیسته. مثلا اتفاق مردم گاهی میباشد به سبب عادت یا به سبب عقیده خاصی. مثلا مسیحیت که یک عقیده خاصی دارن، همشون اتفاق دارن بر این که باید غیر از خودشون مکاتب دیگر، ملل دیگر، محل دیگر زیر از کنم پرچم اونها باشه. یهود به علت عقیده خاصی که دارن میگن تمام جهان باید در دست ما باشه. خب این اتفاق این مردم ملازمه با حکم شرعی نداره، به علت این که این نظر اینها از اون عقیده خاصشون که امت برتر هستن مثلا عرض کنم نشأت میگیرن. اول انفعال نفسی یا غرایز نفسانی که اینها رو در جلد اول مفصل در حسن قبح عقلی خونده ایم، اول شبهه یا اون شبهاتی که در ذهن مردم هست باعث میشود که بر یک مسئله اتفاق داشته باشن، او نحوه داره یا نحوه اینها. الان تبلیغاتی که در خارج از کشورها شده به علت ایجاد شبهه در دل مردم اتفاق نظر دارن در این که مثلا ایران در این جنگ متجاوز هست مثلا. خب این اتفاق نظر مردم که نشهد گرفته از یک شبهه هست هیچ گونه ملازمی با حکم شرعی نخواهد داشت. و کل هذه جوافع من خصائص البشر، تمام این اسباب از خصوصیات بشر هست. لا یشارکهم الشارع فیها، شارع نمیتواند شرکت داشته باشد با این مردم در این خصوصیات اسباب. لتنزل عنها، شارع منزه از این دوافع و اسباب است. فاذا حکموا بشیء باحد هذه الدوافع، اگر حکم کنند مردم به یک مسئله با یکی از این اسباب، واجب نیست اینکه حکم کنند شارع به حکم مردم. پس کشف نمی شود از اتفاق مردم بر حکمی به ما و اتفاق این که این حکم واقعا حکم شارع است. خب این یک دلیل. دلیل دومشون، ولو ان اجماع الناس به ما و اجماع اون کیف ما کان و به ایداف امکان و به حجتون و دلیل، و اگر اجماع مردم به ما و اجماع هر جور که باشد از هر سببی که بوده باشد، اگر این اجماع مردم حجت و دلیل باشد، لوجدن یکون اجماع الامم الاخرى غیر المسلمه ایضا حجه. بعضی از مسئله وجوب داره، غلط لوجدن یکون اجماع الامم. می فرماین اگر اجماع مردم به ما و اجماع حجت باشد، واجب است این که اتفاق امتهای دیگر غیر مسلمان نیست حجت و دلیل باشد. اگر مسیحیت در این مسئله اتفاق داشته باشن، اتفاقشون حجت باشه برای ما. ولا یقول بذلک واحد ممن یرا حجیت الاجماع، هیچ یک از کسانی که قائل به حجیت اجماع است این مطلب رو نمیگوین. اذن کیف اتخذ الاصولیون اجماع المسلمین بالخصوص حجه؟ بعد از این سرکته این سؤال رو مطرح میکنن، حالا که اجماع به ما و اجماع حجت نیست، چگونه اصولیین اجماع مسلمانان را به خصوص حجت قرار دادن؟ و ما دلیل لهم علی ذلك، دلیل بر حجیت اجماع برای علمای اصولی چی هست؟ چه دلیلی دارن بر این که اجماع مسلمانان حجت هست؟ دلیل جواب عن هذا السؤال، برای جواب از این سؤال در ماست این که به عقب برگردیم، به پشت سر نگاه کنیم، الی اول اجماع، اون اولین اجماعی که اتخذ دلیلا فی تاریخ المسلمین، اولین اجماعی که به عنوان دلیل مطرح شده در تاریخ مسلمان. انه الاجماع المدعا،
اولین اجماعی که به عنوان دلیل در تاریخ مسلمانان مطرح شده اجماعی است که ادعا شده در بیعت ابوبکر خلیفه برای مسلمانان فإنه إذا وقعت البيعة له، به درستی که اونگاه که واقع شد بیعت برای ابوبکر و فرض این بود که لا سند لها من طریق نص القرآن، از راه نص قرآن و سنت نبویه هیچ دلیلی بر از کنم مشروعیت بیعت با ابوبکر نبود. اینجا برای مشروعیت این مطلب ازتر رو الى تصحیح شرعیت ها مجبور شدن برای درست نمودن مشروع بودن این بیعت از طریق اجماع، اینجا اجماع رو پیش کشیدن. فقال سه نکته رو اینجا علما مطرح کردن، گفتن اولا ان المسلمین من اهل المدینه، مسلمین از اهل مدینه، یا نه تمام مسلمانان اهل حل و عقد یعنی بزرگان از اهل مدینه اجمعوا علی بیعت، گفتن اهل حل و عقد اجماع نمودن در بیعت ابوبکر، یک نکته. و ثانیا نکته دوم گفتن ان الامامت من الفروع لا من الاصول، امامت از فروع دین است از اصول دین نیست، لذا لازم نیست نص قرآنی یا سنت نبوی داشته باشد. و ثالثا مطلب سوم گفتن اجماع حجت است در مقابل کتاب و سنت، ای انه دلیل ثالث غیر الکتاب و سنت، اجماع دلیل ثالث غیر از کتاب و سنت. ثم منه تبعه یعنی فی جمیع المسائل شرعیت فرعیه، پس قرار دادن اون اجماع را دلیل در تمام مسائل شرعیه فرعیه. اول گفتن اجماع حجت در خصوص بیعت و در خصوص خلافت، بعد گفتن نه در همه فروع دین اجماع حجت است. و طلب بود اثبات حجیتی ثلاثه مسائل، الکتاب و سنت و العقل. بعد از این که اولین اجماع را علمای اهل سنت مطرح نمودن، این سؤال پیش آمد که دلیل بر حجیت اجماع چه می باشد؟ اتفاق مسلمانان حجت است به چه دلیل؟ علمای اهل سنت شروع کردن جستجو کردن برای اینکه دلیلی پیدا کنند بر حجیت اجماع. سه دست دلیل علمای اهل سنت بر حجیت اجماع اقامه نمودن، از آیات قرآن، از سنت پیامبر و از دلیل عقل. خب معلومه برای حجیت اجماع دیگه به خود اجماع نمیتونستن تمسک کنن، چرا؟ چون مستلزم دور بود، توقف شیء در نفس بود. بگن اجماع حجت است به سبب این که اجماع داریم در حجیت اجماع، پس به اجماع تمسک نکردن برای حجیت اجماع چون دور بود، اما به کتاب، به سنت و به دلیل عقل تمسک نمودن. اما دلیل اولشون آیات قرآن یا به تعبیر خود اهل سنت مسلک کتاب است. برای حجیت اجماع علمای اهل سنت به شش یا هفت آیه قرآن تمسک نمودن که مهمترین دلیلشون آیه 114 سوره نساء است که در لسان اهل سنت مشهور است به آیه سبیل المؤمنین، آیه این است و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى فیتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولا. هر کسی که با رسول خدا به مخالفت برخیزد بعد از این که حق و هدایت برای او آشکار شده است و تبعیت کند غیر از راه مؤمنین را و تابع راه مؤمنین نباشد، او را برمیگردانیم به همون راهی که رفته است، به خودش وا میگذاریم و او را وارد جهنم میکنیم و ساعت مسیر را به جهنم بد نسیم. این معنای ظاهر آن. اما کیفیت استدلال به آیه، آقایان گفتن خداوند تبارک و تعالی در این آیه شریفه ما را از دو مطلب نهی می‌کند: یک، مخالفت با رسول الله، دوم، نرفتن به طریقه مسلمان. از این دو مطلب خداوند ما رو نهی کرد. نهی رو از کجا میفهمیم؟ از ذیل آیه. خداوند وعده عذاب داده است، فرمود از هر کس با رسول الله مخالفت کند و به راه مسلمانان نرود او را وارد جهنم. پس بنابراین از آیه می فهمیم مخالفت با رسول الله حرام است، یعنی رسول الله و راه رسول الله یک حجت شرعی است، مخالفت با او حرام است. نکته دوم، از آیه استفاده می کنیم که حرام است متابعت نکردن طریقه مسلمانان. اگر مسلمانان به یک طریقه رفتن، یک راهی را برگزیدن، حرام است انسان با آنها مخالفت کند. از این نکته آیه استفاده می کنیم حجیت طریقه مسلمانان. طریقه مسلمانان یعنی اتفاق مسلمانان در مسئله خاص. اگر مسلمانان در یک مسئله اتفاق داشتن، حرام است که انسان مخالفت کند طریقه مسلمانان را و از اون راه نرود. از این نهی نتیجه میگیریم که طریقه مسلمانان و راه اونها، یا شما بگید اجماع و اتفاق اونها، حجت. این اصله. پس نتیجه گرفتن که اجماع مسلمانان بالخصوص حجت است به حکم این آیه قرآن. مرحوم مظفر جواب میدهند از این استدلال، میفرمایند بهترین جواب جوابی است که یکی از علمای اهل سنت آقای غزالی مطرح نموده است. برای بیان این جواب اشاره می کنیم به یک نکته کوتاه. در جلد اول در باب مفهوم شرط خواندیم که گاهی در کلام مولا دو شرط را ذکر می کند و یک جزا، که این دو شرط هر دو با هم مجموعاً شرط ما را تشکیل می دهند و جزا برخورد می کند به مجموع این دو. مثلا مولا می گوید این جا اکر زیدون و علمک حدیثاً فاکرم هو، اگر زید آمد یک حدیث هم به تو یاد داد، یک روایت به تو یاد داد، اکرام شد. اینجا شرط ما رو دو مسئله با هم تشکیل میدن، یعنی اگر زید بیاد نقل حدیث هم در کنارش باشد، اکرام او واجب است و الا واجب نیست. حالا دقت کنید، بعد از این مقدمه در مقام جواب میگوییم آیه شریفه هم از همین باب است. دو مسئله داریم در کنار هم که این دو مجموعاً با هم شرط برای یک جزا می باشن. این دو مسئله اینه: یک، مخالفت با رسول الله، دوم، مخالفت با طریقه مسلمان. اگر این دو مسئله با هم بود می شود حرام، عذاب الهی وجود دارد. من یشاقق الرسول و یتبع غیر سبیل المؤمنین، کسی که با رسول خدا به مخالفت درخیزد و به راه مسلمانان نرود عذاب دارد. دو شرط است، با هم یک جزا رو می طلبد. نتیجه این می شود که راه مسلمانان وقتی حجت است که موافقت رسول الله رو هم در کنارش داشته باشیم. نرفتن به راه مسلمانان وقتی حرام است که مخالفت با رسول الله هم شده باشه. این دو با هم باید باشن. از این آیه ما نتیجه میگیریم که اجماع مسلمانان حجت است وقتی که کاشف از رأی رسول الله باشه، وقتی با رأی رسول الله باشه. پس این آیه اثبات نمی کند که اجماع مسلمانان به موقع اتفاق حجت است. آیه اثبات میکند اجماع مسلمانان اگر در کنارش همراه با قول رسول الله بود حجت است، به الا حجت نمی کنه. و سلط قول اثبات حجیت ثلاثه مسالک، علمای اهل سنت رفتن برای اثبات حجیت اجماع به سه مسلک و سه راه رو ذکر کردن: کتاب و سنت و عقل. و من طبیعی است این که قرار ندهند علمای اهل سنت اجماع را از دلائل بر اون اجماع. چرا؟ لانه یؤدی الی اثبات الشیء بنفسه، به خاطر اینکه این اجماع اگر دلیل بر اجماع باشد منجر می شود به اثبات الشیء خودش و هو دور باطل. خب اما مسلک الکتاب، اما راه کتاب، و آیات استدلوا بها، آیاتی است که استدلال نمودن علمای اهل سنت بین آیات، لا تنهض دلیلا علی مقصوده، ایشون میفرمان هیچ کدوم از این آیات دلیل بر مقصود اونها نخواهد شد. و اولاها به ذکر، مهمترین آیهش به ذکر، آیه مهمی که میشه ذکرش کرد آیه سبیل المؤمنین است، بهی قول او تعالی در سوره نساء: من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولا، کسی که مخالفت کند با رسول الله بعد از این که آشکار شده است برای او هدایت و برود غیر از راه مسلمانان را، برمی گردانیم او را به همون راهی که رفته است و وارد می کنیم او را به جهنم و بعد مسیری است جهنم. فإنها توجب اتباع سبیل المؤمنین، آقایون ادعا می کنند این آیه واجب قرار می دهد متابعت راه مسلمانان را. فإذا اجمع المؤمنون على حکم، اگر اتفاق داشتن مسلمانان بر یک حکمی، فهو سبیله، او راه مسلمانان و طریقه اونهاست، فیجب اتباعه، اتباعش واجب است. و به هذه الآیه تمسک الشافعی علی ما نقل عنه، به همین آیه تمسک نموده از شافعی و حجیت اجماع چنانچه نقل شده است. و یکفینا فی رد الاستدلال بها، کافیست ما را در رد استدلال به این آیه اون جوابی را که استظهار نموده است او را شیخ غزالی از این آیه استاله، ایشون گفته از ظاهر ان المراد بها، ظاهر این است که مراد به این آیه شریفه این است، ان من یقاتل الرسول و یشاقه، کسی که مقاتله و مبارزه می کند با رسول الله و مخالفت می کند با حضرت و متابعت می کند غیر از راه مسلمانان را در مشایعت و نصرت حضرت و دفع اعدا از اون حضرت، نولیهی مرتبلا، این دو باید با هم باشه، نه اینکه هر کدام مستقلن حکم عذاب بهش تعلق گرفته. حکم عذاب دو تا قید داره، یکی مخالفت با رسول الله، یکی اتباع غیر راه مسلمانان. فکأنه لم یکتفی به ترک المشاقه، پس گویا ذات مقدس حق اکتفا نمود، اکتفا نکرده است به ترک مخالفت، حتی مگر اینکه منظم نموده است به او متابعت سبیل مسلمانان را از نصرت پیامبر و دفع از اون پیامبر و منقاد شدن برای اون پیامبر در اون چی که عمل می کند و نهی می کند. که خلاصه مطلب یه مقدار ابهام دارن از خواهش توضیح دادیم. آیه شریفه میگوید وقتی عذاب وجود دارد که این دو قید با هم باشن. خب این دو قید که با هم باشن نتیجهش حجیت طریقه مسلمانان هست، اما در صورتی که موافقت رسول الله هم باشه، خب این هم میشود اجماع کاشف از قول رسول الله. و شکی نیست که اگر اجماع کاشف از قول رسول باشد یا کاشف از قول معصوم باشد حجت است. شما باید دلیل بیارید که اتفاق مسلمانان بدون این که کاشف از قول رسول الله باشد حجت بوده باشد. ثم قال، غزالی گفته است: و هذا هو الظاهر السابق الى الفهم، ظهوری که پیشی میگیرد به فهم انسان از آیه شریفه همین مطلب است. و هو کذلک کما استذکر، چنین است همچنان که استظهار نموده است او را غزالی. اما آیات الاخرى، به آیات دیگری تمسک کردند، گفتند مثلا به آیه بله و اعتصموا بحبل الله جميعا فلا تفرقوا، به این آیه تمسک کردن، گفتن از مفهوم این آیه استفاده میکنیم که اگر مردم تفرق نداشتن مجتمع بودن اجتماع مردم حجت است. به آیه تنازع تمسک کردن، بریم تنازعتون فی شیئن فردوه الالله و رسوله، اگر اختلاف در چیزی داشتید به خدا و رسول مراجعه کنید، یعنی اگر اختلاف نداشتید اجماع داشتید نمیخواد به خدا و رسول مراجعه کنید، اجماع حجت است. اما آیات دیگر فقط یک طرف از غزالی که غیری اعتراف نمودن، خود غزالی که از علمای اهل سنت است مثل غیر ایشون در عدم ظهور این آیات در حجیت اجماع. مهمترین آیه شون همین آیه است که یکی از جوابهاشون ذکر کردن فلا نطیل به ذکرها، دیگه ما طول نمیدیم به ذکر اون آیات.